شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب نقاشکار، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام به شما و به شنوندگانتون در ایران و سر تا سر جهان، درودهای گرم و صمیمانه خودم را نثار آنها میکنم.
جناب نقاشکار، میخواستم لطف کنید و از وضعیت حقوق بشر در ایران برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
در طی هفته ما شاهد واقعا عمل وحشیانه و غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی که در زندان گوهردشت بودند و از طرفی که یکی از اون زندانی ها به نام آقای افشین با ایمانی که بیمار بود، به سختی بیمار بود و با همراهی کردن اون توسط آقای بهروز جاوید تهرانی به خاطر ناراحتی شدیدی که داشتن به بهتری مراجعه کردن برای درمان و در اونجا وقتی که به بهتری که محل درمان و رسیدگی به انسان هاست، بدونی که نگاه کنن کی هست و چی هست، متاسفانه حتی پرسنل بهداری های یا بیمارستان ها، بهداری های زندان این رژیم چنان وحشی و غیر انسانی عمل کردن که قابل توصیف و تعریف در هیچ جا گنجانده نمیشه تعریفات و جنایتی که اونجا مرتکب شدن. وقتی که به بهداری زندان میرسن، معمولا پزشکا یا نمیشه اسمی که این کسایی رو پزشک گذاشت، یک نسخه آماده از داروهای مسکن، داروهای مسکنی که ما قبلا هم به عرض شنوندگانتون رسوندیم، درصد بالایی از مواد مخدر در اون به کار برده میشه برای به احتیاط کشوندن زندانیان، اعتراض میکنن و شرایطی که داشتن از اون میخواست که او رو مورد معاینه قرار بدن و داروهای مورد نیاز یا متناسب با بیماریشون تجویز کنن، که با یک عمل وحشیانه و غیر انسانی اون فرد یا سوپروایزر زندان، سوپروایزر بهداری به نام فردی به نام وجدانی مواجه میشن، ایشون رو به سمت قفسه‌ای که شیشه‌ای سخن میدن و نهایتا جراحت عمیقی در ناحیه شکم او ایجاد میشه که منجر به 50 بخیه میشه. البته پس از این عمل وحشیانه و جنایتکارانه مورد ضرب و شتم و هجوم کسایی که خودشون رو پرستار یا بهیار و یا پزشک زندان میدونستن، بیماری که درمان نشده زخمای عمیقی بر تنش وارد کردن و پس از اون هم به اون رحم نمی کنن و او رو مورد ضرب و شتم قرار میدن. و پس از این تمام این مسائل و مشکلاتی که بر علیه این زندانی و زندانی دیگه به نام آقای بهروز جاوید تهرانی برای نجات دادن او از دست از زیر دست و پای کسانی که نام پرستار و نام پزشک بر خودشان گذاشتن، اونجا اون هم از ناحیه سر و دست آسیب جدی میبینه. علی‌رغم این زخم عمیق و شدیدی که داشتن، ایشون 8 ساعت بدون هیچ گونه درمان به سلول خودش برگردونده میشه و در اثر اعتراضاتی که همبندیانش یا زندانیان سیاسی کردن و طی این مدت دائم خونریزی داشتن، سپس اقدام وقتی که حالش به وخامت میگرایه اقدام میکنن به بخیه زدن زخمای او و مجددا او رو در همون سلول خودش به حال خودش رها میکنن و میرن. خب که روز بعد به اینجا اکتفا نمی کنن و توسط شورای زندان که تشکیل شده از حاج علی کاظم رئیس زندان، علی محمدی معاون زندان، خادم مسئول اطلاعات زندان و محمد مغنیان رئیس بند که او را با این شرایطی که هست به سلول انفرادی منتقل کنند که در اونجا با اعتراضات گسترده زندانی و با این مسئله که اگر قرار اون رو ببرید ما هم پس ما را هم با اون باید ببرید که ناچار میشن از این مسئله دست بکشن موقتا یا هر جوری و تا به حال خوشبختانه در اثر اعتراضات اون رو به سلول انفرادی انتقال ندادن. البته که این حمله و این یورش وحشیانه و غیر انسانی خود به خودی و اتفاقی و در لحظه نبوده. زمانی بود چند روز پیش فردی به نام رجب‌علی آجیر وقتی که زندانیان عادی رو در دارالقرآن که به بین زندانیان عادی و سیاسی معروف به دار شیطانه فرا میخونه و ضمن این که به زندانیان عادی گفته میشه که اینها منافق هستند و مستوجب هر گونه عملی علیه اونهاست و تحریک میکنه زندانیان، وقتی به خواستش در اونجا نمیرسه و زندانیان عادی گوش به حرفا یا به اعمال غیر انسانیش علیه زندانیان سیاسی نمیدن، نهایتا در بهداری زندان این عمل غیر انسانی رو به اجرا در میاد. بنا به تجارب قبلی که علیه زندانیان سیاسی به کار برده میشه، این گونه طرح‌ها معمولا در سطوح بالای قضایی طراحی میشه و به دست مسئولین زندان گذاشته میشه که به اجرا در بیاد و معمولا در این نقطه خود سعید مرتضوی و حسن زارع دهنوی از کسایی هستند که طراح این مسئله و ابلا و میبایستی توسط زندان به اجرا در میمد، منتها در مرحله اول که تبلیغات بود و قصد داشتن که از طریق زندانیان عادی به اجرا در بیارن و چنین چیزی امکان پذیر نبود، نهایتا که باعث رسوایی و باعث واقعا جنایتی بس پلید که در بهداری زندان انجام گرفت، بیش از این نشون داد که بهداری های زندان یا محله هایی که به نام بهداری نامیده میشه در زندان محل شکنجه و محل اینگونه وحشیانه برخورد کردن با زندانیان سیاسی میباشه. در حال حاضر علارغم زخمایی که شکمشون و به دستاشون و همچنین به دستا و سر آقای بهروز جاوید تهرانی وارد شده، بدون هیچ گونه معالجه همچنان در سلول خودشون به سر میبرن و امکان عفونت پیدا کردن بدن آقای یا زخمای آقای افشین بایمانی و آقای بهروز جاوید تهرانی زیاد هست، چون که امکان تجدید یا پانسمان کردن مجدد زخم ها وجود نداره و شرایط بهداشتی زندان بسیار پایینه، پس تهدید جدی و از طرف تهدید جدی هم برای این جان این زندانی است.
بله.
که خود زندانیان فی الواقع طی دو بیانیه‌ای که به بیرون دادن در اونجا اشاره کردن به این مسئله، ما این موارد رو هم به سازمان به عفو بین الملل و دیدگان حقوق بشر، شورای حقوق بشر سازمان ملل و به خصوص به خانم لوئیس آربور که اخیراً از ایران بازدید کرده و رژیم این رو به عنوان چراغ سبزی برای خودش میبینه، چه در سرکوب زندانیان و چه در موارد دیگه که در مرحله بعد این صحبت بهش خواهیم پرداخت.
بله.
مورد دیگری که در این هفته بود که دقیقا روز سه‌شنبه فی‌الواقع بود، قوه قضاییه اعلام کرد که تعدادی از خبرنگاران خارجی و داخلی رو برای بازدید از زندان اویل به اونجا خواهد برد. روز سه‌شنبه این خبرنگاران رو بردن و به بندی یا به محلی که محل اعترافگیری و محل زندانیانی که فعل واقع رژیم ازشون خواسته اون چیزی رو که میخواد به خبرنگاران بگه بردن و سعی کردن با اون کسایی یا با کسی که مد نظرشونه فعل واقع باید گفت اونجا جایی نیست که بشه با کسی مصاحبه کرد. ابتدای هم ایشون آزاد نیست، ثانیاً تحت فشار و شکنجه است و بارها ما دیدیم حتی اون کسانی که در اثر فشارها مجبور به مصاحبه های تلویزیونی شدن وقتی بیرون آمدن افشا کردن که چه شرایطی علیه اونها بوده و اونها چگونه مجبور می شدن که دست به مصاحبه های تلویزیونی بزنن و یا اینکه افراد و فعالین سیاسی و دانشجویی که قبل از دستگیری شد احتمال می دادن که دستگیر می شن طی بیانیه اعلام کرده بودن که هر آنچه که ما در بیرون صحبت می کنیم ملاکه و هر آنچه که در از اون زندان و از اون شکنجهگاه ها بیرون میاد ملاک نیست و رسمیتی و اعتباری نداره. بالواقع متاسفانه اینها قصد دارن برای سفید سازی کردن چهره خودشون حتی خبرنگاران داخلی و خارجی رو هم بدنام کنن، چون که از این طریق اینها را میخوان وسیله ای کنن که جنایت ها و شرایط وحشتناک حاکم بر زندان ها را اونطوری که میخوان قلب کنن و واقعیت ها را به گوش جهانیان نرسه. علارغم این که ما در ماه های اخیر موج وحشیانه شکنجه در بند 29 رو چه از طرف خانواده های زندانیان دانشجویی و یا سایر فعالین سیاسی و زندانیان سیاسی به صورت بیانیه و به صورت نامه و شکایت نامه در ابعاد گسترده‌ای پخش شده و منتشر شده و اونجا نشون داده شده علاوه بر شکنجه های جسمی و روحی و شکنجه های جنسی که علیه زندانیان دانشجویی سیاسی و سایر کارگری و سایرین به کار برده میشه. و اگر واقعا اون قصد داشت و میتونست حتی اونهایی که در اسارتش هستن لاول با اجازه میداد به این رسانه ها با آقای مجید توکلی، با آقای احمد قصابان و با آقای احسان منصوری صحبت میکردن و اون واقعا علارغمی که در اسارت هم شکنجه های قرون وسطایی بر اونها اعمال شده و حتما هم در حال حاضر انجام میشه اون اجازه رو میداد یا این شهامتی میداشت که اجازه بده که صحبت کنن و وقایع و جنایت هایی که در اونجا بر زندانیان دانشجویی اعمال میشه به جهانیان، به گوش جهانیان برسونن، یا همچنین با اجازه میداد با آقای استاندو و یا سعید ماسوری و یا ده‌ها زندانی سیاسی که در اون جا هستن یا سهیل آصفی و ده‌ها زندانی سیاسی که در اون جا هستن اجازه میداد آزادانه بدون حضور مامورین وزارت اطلاعات، بدون داشتن دوربین و دستگاه‌های اصطلاح سم یا حتی در حضور اونها هم صحبت میکردن و اون موقع نشون داده میشد که اونجا چگونه شکنجه‌گاهی است که رشیدترین، قهرمانترین و بهترین فرزندان ایران در اونجا تحت اعمال وحشیانه و غیر انسانی و قرون وسطایی به سر میبرن.
بله کاملا.
و بنابرای خبرهایی هم هستن که با آب و تاب چه در رسانه های خودشون و گویا در تلویزیون خودشون هم اینو پخش کردن. البته که جهان آزاد و بیرون از این فریبکاری ها و دغل‌بازی ها آگاهه.
بله.
با این شرایطی که راه میندازن کسی رو فریب نمیدن. این چیز عمل یا روش لورفته و سوخته ای و نه خودشون هم باور ندارن به این مسئله، چه برسه به جهان آزاد یا وجدان های آزادی که شاهد بودن. به هر حال اونهایی که از قتل عام ها نجات پیدا کردن و اومدن و جنایت هایی که بر اونها روا داشته شده به صورت کتاب یا به صورت مصاحبه و یا بعداً زندانیانی که از اینجا آزاد شدن یا تونستن نجات پیدا کنن اعلام کردن و یا حتی اونهایی که در حال حاضر و جالب این که همون روز تعدادی از زندانیان رو زندانیان بندهای دیگه رو از دید خبرنگاران مخفی کردن و نذاشتن که خبرنگاران با اونها تماس بگیرن و بتونن صحبت کنن. مثلا بند 3، بند 7، بند 350 همه اینها محل زندانیان سیاسی است و اگر اینها با اینکه اینها در اسارت اونها هستن و در چنگال اونها هستن داغن اونها راست میگن به اینها اجازه بدن که صحبت کنن و درد دلها و رنج هایی که بر اونها روزانه و ثانیه روا داشته میشه به گوش جهانیان برسونن، که در نطفه یا در همون مراحل اولیه به نظر من نه تنها بردی نداشت به ضد خودش عمل کرد. نمیشه چنگال های خونین را با کلمات زیبا یا با نمایش ها و فریبکاری های مختلف پنهان کرد.
بله.
اونی که دیگه تمام ما الان این روز شاهد هستیم که سازمان های بین المللی، سازمان های باشه بین المللی هفته چند بار در این موارد جنایتی که در ایران روی میده و نقض وحشتناک و فاحش و بشر که بیانیه داده نمیشه، هیچ وقت سابقه نداشته که این همه بیانیه پشت سر هم علیه جنایت هایی که روا داشته میشه علیه مردم ایران و بهترین جوان های این خاک و بوم روا داشته میشه توسط این کسانی که شکنجه میکنن، جنایت میکنن و مردم رو در شدیدترین نوع سرکوب و بی سابقه ترین نوع سرکوب قرار دادن.
بله، اتفاقا در همه رابطه این صدا و سیمای دروغ و فریب و نیرنگ و کمال وقاحت و بیشرمی یه شو و نمایشی تحت عنوان گزارشی از زندان اوین در یکی دو بخش خبریش پخش کرد با این مضمون که گوینده اول میگفت که مخالفین رژیم تبلیغ میکنن که زندان اوین محل شکنجه زندانیان است و غیره. بعد این گزارش رو نشون داده، این گزارش با یه مقدار تصاویری مثلا پرده های بر روی دیوار آویخته و یا تخت خواب و وسایل تفریح و غیره برای زندانیان که همه اینا رو هم البته سعی میکنن تو سریال هایی هم که میسازن برای فریب افکار عمومی با خرج کردن هزینه های دقیقه 1,000,000 تومان به قول خودشون اینجور وانمود کنند که بسیار در آسایش و آرامشند و بالاخره برای فریب افکار عمومی به هر راهی دست میزنن. بعد این گزارشگر با چند تن از این زندانیان زندان اوین، چند 3-4 نفری که پشت دوربینم بودن، گفتگو می کردن. بعد از این افراد می گفتن که اینجا زندان نیست، اینجا هتل اوینه، همونطور که مردم میگن مشهوره. بعد به دفعات هم با جلو عقب کردن دوربین این تصاویر رو تکرار می کردن. بعد در یک مورد هم چند ثانیه‌ای با آقای کیان تاجبخش که تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی داره صحبت میکردن و از شرایط نگهداریشون سوال میکردن و بعدشون ابراز رضایت کردن. این آقای کیان تاجبخش در اون صحبت‌های کوتاه خودشون در حالی که اصرار عجیبی داشت که بگه در بند 209 دسترسی به استخر نداره و مثل این بود که آقای کیان تاجبخش فراموش کرده بود به جای عبارت سلول انفرادی از سویت مجهزی که به ایشون آموخته بودن استفاده کنه و اظهار داشت که 120 روز است که در سلول انفرادی نگهداری میشه. بعد جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه سخنان این آقای کیان تاجبخش رو ضمنی تکذیب کرد و ادعا کرد که سویت انفرادی در حال حاضر وجود دارد. در صورت یک نمایش بسیار مسخره و ابلهانه ای رو اجرا کردند و متاسفانه که این جماعت مردم رو به اندازه خودشون ناچیز میشمارن و فکر میکنن که مردم رو میتونن با این صحبت ها و این نمایش ها فریب بدن. و به واقع آدم حیران میشه که واقعا اینا مردم رو چگونه میبینند و درباره مردم به چه ترتیبی فکر میکنند. اگر در همین زندان اوین در سال 67 هزاران نفر قتل عام نشدند، اینا فکر میکنن مردم یادشون رفته؟ بعد مگر در همین زندان اوین تا به امروز این همه شکنجه نبوده که شما هم به درستی بهش اشاره فرمودید که هر انسان مبارزی و فعالی بعد از بیرون اومدن از زندان، چه در مصاحبه های مطبوعاتی و چه در گفتاری و تصویری، از اون همه ستم و بلایی که به سرشون آوردن و حتی به بسیاری تجاوز کردن اعلام نشده. بعد اگر راست میگویند، چرا به دانشجویان زندانی، چرا به این خبرنگاران زندانی و دیگران اجازه این گفتگو با خبرنگارها رو ندادند؟ بعد جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه در حالی که به خبرنگاران اجازه بازدید از بند 209 که بیشتر افرادی که در این بند نگهداری میشن متهمین امنیتی و سیاسی هستن نداد، ادعا کرد که تعداد متهمین امنیتی خیلی زیاد نیست و در کل استان کمتر از 30 نفر هستن. واقعا که بیشرمی و وقاحت در این جماعت حدی نداره.
بله، همینطور کاملا درست به هر حال ببینید. جالب اینه که سلول انفرادی کجا و استخر کجا. البته که باید گفت که آقای کیان تاجبخش خب برای دیدار خانوادشون رفته بودند و خب ویزای رسما و قانونا وارد اون کشور شدن، ویزا بهش دادن و تمام شرایط، و به عنوان فعال سیاسی هم نبودن و سیاسی کار هم نبودن در ایران. وقتی چنین کسی که برای ملاقات و دیدن خانوادهش اون هم ویزا بهش دادن و تمام مراحل شرایط قانونی رو داشته در سلولهای انفرادی به سر ببره، وای به حال اون کسی که به خاطر اعتقاداتش یا به خاطر خواستهای کارگریست یا به خاطر آزادی تو دانشگاه ها چه شرایطی به سر میبرند. به خصوص بند 209 بندیه که زندانی زمانی که وارد پیشه تا زمانی که از اونجا خارج میشه امکان دیدن هوای آزاد رو نداره، امکان دیدن نور طبیعی رو نداره. وقت در اونجا راه روی اون بند محل هواخوری اونه، راهرویی که هیچ گونه منفذی به خارج از خودش نداره، وجود نداره، و چند به فقط درد سلول‌های انفرادی رو باز می‌کنن در یک راهرویی میتونن به مسافت بسیار کوتاه و تنگ قرار می‌گیرن و از وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها و بازجویی‌ها، بازجویی‌هایی که در زمان‌های مختلف و به طرق مختلف و شکنجه هایی که به 6 نفر و 7 نفر که نام برده شده و به جا همون جایی هست که در اون درخت هایی که محل ملاقاته و بنا به گفته یکی از معاونین سعید امامی که برگشته از این، یعنی بعد از اون جنایت متوجه شده که اینا چه جنایت هایی کردن، که حداقل از همون درخت هایی که در حال حاضر خانواده ها و میرن و ملاقات میکنن تو 209 و عزیزانشون، حداقل 2000 نفر از اونجا را دار زدند از همون درخت ها. یا خود اوین گفته میشه رقمی بین 30,000 الی 40,000 نفر اونجا اعدام شدن، یعنی تیربارون شدن. البته که رقم واقعی نیست و بیش از اینه، یعنی در طی دهه 60 این مسئله اتفاق افتاده. و خب عرض کردم که امروز هم که این شرایط هست و اگر واقعا چنین شرایطی نیست، چرا اجازه داده نمیشه که به سازمان‌های حقوق بشری برن و با اون زندانیایی که همه زندانیان بدون حضورشون صحبت کنن و مشخص بشه واقعیت هاست، نه اینکه یک نفر و یک گروه خبرنگار رو برداری، یک سوژه مشخص داشته باشی، یک صحنه سازی و فریبکاری کنی و یک تعداد نفراتی که مد نظرت هست یا که اون هم نه سیاسیه، فقط دیدن خانوادهشه، اومده اونجا برداری چنین صحبتهایی رو بهش تلقین کنید، که البته عرض کردن فعالینی که قبل از این دانشجویی که دستگیر می شدن یا فعالین سیاسی می گفتن که حرفی که ما اینجا می زنیم ملاکه، نه حرفی که اونجا زده می شه. که البته درود بر اون کسانی که سالیان اونجا هستن منتها لب به سخن نگفتن، چون که چیزی رو ندارن، چیزی رو نمی خوان جز آزادی کشورشون، جز عدالت اجتماعی، جز دموکراسی. پس چه چیزی اینا رو باید بگن؟ حالا چه سه دانشوی قهرمانی که هستن، چه آقای منصور حسانلو و چه سایر زندانیان، چه در بند 29 و چه در بندهای دیگه، البته ده ها یا شاید بیشتر از این زندانی ها اونجا هستن که هنوز مشخص نیست کیا هستن، نامشون نیست. ما همین الان آقای علی سارمی یا 12 خانواده‌ای که در طی روزهای اخیر به خاطر شرکت در مراسم خاوران ناپدید و مفقود شدن، دستگیر شدن و به نقطه نامشخصی انتقال داده شدن و گفته میشن که در بند 209 هستن، ولی تنها پدر و فرزند و یعنی گاهن دیدیم 2 الی 3 نفر رو گرفتن و بردن به خاطر اینکه مراسم قتل عام عزیزانشون رو گرامی داشتن. وقتی کسی نتونه چنین کاری بکنه چجوری میتونی اون نمایش حداقل میذاشتید اون حمله و هجوم و یا اون جنایتی که علیه زندانیان گوهردش که روز دوشنبه و سه‌شنبه بود، دوشنبه حمله شد و سه‌شنبه در ادامهش مثل انفرادی، میذاشتید چند روز بعد از این. ولی وقتی جنایتکارا تحمل اینه ندارن، از یه طرف تور نمایشی رو میندازن و از اون طرف جنایت دیگه در جای دیگه انجام میدن.